سپاسگزارم از همراهیتون با بخش به قلم انقلاب. امیدوارم کتابی که معرفی شد مورد پسندتون قرار بگیره و مورد مطالعه قرار بدید. تا به قلم انقلاب دیگر، خدا نگهدار.
خب دوستان، ماه رجب ماه پربرکتی هست. اولین شب جمعه ماه رجب هم شب لیلة الرقائب هست. انشاءالله که شما هم از دعاهای دیگر عزیزان برخوردار باشید. پیامبر عظیم الشان اسلام می‌فرمایند هر کس مردم را از این دعا با خبر کند، در گرفتاری‌هایش گشایش پیدا می شود. خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی، انشاءالله که همه شما بتوانید از این شب که مستحب هست و روزداران بسیاری هم روزه خواهند گرفت، یک نماز مخصوص هم داره بین مغرب و عشاء، انشاءالله در مفاتیح هست، مراجعه بکنید و انشاءالله رعایت بکنید و ثوابش رو هم نصیب خودتون و خانوادتون بکنید. چشم‌انداز عنوان برنامه بعدی است.
چالش های پیش روی جمعیت در ایران، تولد ایران و جمعیت، حال و حال و آینده.
چشم‌انداز
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما مردم نازنین و شریف ایران زمین. علیرضا پورجعفری هستم، کارشناس مجری برنامه چشم‌انداز از رادیو گفتگو. خیلی خوشحالم که با قسمتی دیگر از این برنامه در خدمت شما هستیم، به اتفاق دو مهمان ارزنده داخل استودیو و مهمانان تلفنی. طبق روال همیشه موضوع برنامه ما در این برنامه حوزه اقتصاد فرزندآوری رو می‌خوایم بهش بپردازیم. خب بهره میبریم از دو کارشناس محترم داخل استودیو. معرفی میکنم سرکار خانم دکتر حکیمه فریدزاده، کارشناس حوزه زنان و خانواده. خانم دکتر بفرمید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و امیدوارم که امروز بحث خوبی رو حول محور اقتصاد فرزندآوری با هم داشته باشیم.
عرض سلام ادب و احترام دارم خدمت جناب آقای دکتر علیرضا لاور، مدرس دانشگاه و مشاور خانواده. بفرمایید دکتر.
بنده هم عرض ادب دارم خدمت همه دوستان و بزرگواران و امیدوار هستم که بحث اون کارآمدی لازم رو داشته باشیم.
با امید خدا. با اجازه شما من بحث رو از منظر خانم دکتر فریدزاده شروع میکنم. ببینید، یکی از مباحثی که در حال حاضر در حوزه فرزندآوری مطرح هست اینه که ما اگر تو جامعه به زوجی بگیم که بحث فرزندآوری و بچه داری بالاخره که انجام میشه و اینها، اولین بحثی که مطرح میشه حوزه اقتصادی هست و نگاه اینه که آقا چون اقتصاد خرابه، چون معیشت خرابه، چون حالا مشکلاتی وجود داره، ما نمیخوایم به سمت فرزندآوری بریم. شاید تو یک لایه قبل ترش بحث ازدواج رو اگه بخوایم نگاه بکنیم، وقتی به زوجی میگیم، به آقا پسری، به دختر خانم میگیم ازدواج، بحث اقتصادی حالا دختر خانم به یه شکل، آقا پسر به یک شکل. خانم دکتر برای شنوندگان ما تشریح بفرمایید که اساساً منظورمون از اقتصاد فرزندآوری از منظر حالا سرپرست خانواده، مادر خانواده و پدر خانواده چیه و چگونه ارزیابی میشه؟
من فکر میکنم که نکته که شما فرمودید خیلی نکته حائز اهمیته و فهمیدن اون احتمالاً کمک میکنه به تحلیل درست مسائل. اتفاقی که ما باش مواجه هستیم این هست که به هر حال افسوده شدن هر فرد به خانواده، چه در قالب فرزند چه در قالب پدر و مادر هر کدوم از زوجین، باعث یک بار اقتصادی بر اون خانواده میشه و همین امر باعث میشه که منشأ تصمیم بشه که آیا میخوان که این اتفاق جدید در اون خانواده رقم بزنن یا نه. و در واقع اقتصاد فرزندآوری به نحوی همین مفهوم رو دنبال میکنه، یعنی بار اقتصادی که فرزند اضافه میکنه به اون خانواده، حالا چه در قالب هزینه ها و تاثیرگذاری روی منابع درآمدی، چه در قالب حتی فاکتورهای اقتصادی جانبی و در قالب فاکتورهای اقتصادی که بر اجتماع تحمیل میشه به واسطه افزایش نرخ موالی.
پس در واقع شما معتقد هستید که وقتی فرزندی متولد میشه دنبال خودش هزینه هایی رو داره و فاکتورهای اقتصادی علاوه این که به خانواده تحمیل میکنه، یعنی به وجود میاره، به جامعه هم نمود بیرونی داره. آیا دکتر نظر شما؟
بله، عرض کنم خدمتتون که فکر میکنم که اگر بخوایم ساحت‌های بحث رو تفکیک بکنیم که دسته‌بندی تر شده بتونیم به مسائل بپردازیم، ما وقتی در مورد حوزه اقتصاد داریم صحبت میکنیم، یه بخش سخت افزاری حوزه اقتصاده، یعنی مصادیق عینی که خانواده ها باش مواجه هستن تو بحث خرید کالاها و دریافت خدمات که در واقع باش مواجه میشن. نکته بعدی که ساحت دومی هست که ضرورت داره به اون هم بپردازیم، ساحت نرم افزاری حوزه اقتصاده، یعنی چیزی که از اون به عنوان سبک زندگی اقتصادی ما نام میبریم، روی کردمون، نگرشمون به مسائل اقتصادی و تحلیل ها و توی یک کلمه رفتار اقتصادی ما در نوع مواجهمون با مسائل اقتصادی. و یک لایه سومی وجود داره که معمولا کمتر بهش پرداخته میشه و اونم عقبه تئوریک و مغزافزار حوزه اقتصاده، این که تئوری های پشتیبان حوزه اقتصاد چیه. حالا چون در واقع بحث رو میخوایم یه مقدار کاربردی هم پیش ببریم، از اون لایه مغزافزار اقتصادی اجازه بدید که فاصله بگیریم، هرچند که خواستگاه و آبشخور بسیاری از مفاهیم عملا در واقع اونجا خواهد شد، ولی به اقتضاش شاید اشاراتی بکنیم. احساس میکنم که ساحت دوم معمولا مخفول واقع میشه.
یعنی چی ساحت دوم؟ بس نرم افزار،
نرم افزار و سبک زندگی در واقع مردمان یک جامعه تو اون زیستبوم خودشون و اتفاقاتی که در حوزه رفتار اقتصادی میفته. ببینید، ما تو حوزه سخت افزار اقتصادی مواجه هستیم با مسائلی مثل عرضه و تقاضا و نمودارهای اینچنینی و در واقع خرج و دخل و این مفاهیمی که برای مردم ملموسه، ولی این که در واقع رویکرد فرهنگی ما و نگاه اجتماعی ما، سبک زندگی ما تو این مسئله چجوری این معادلات رو رقم میزنه، این یک در واقع مفهوم خیلی جدیتریه. من بخوام یه مثال بزنم بعد بریم تو ادامه بس چالش بیشتری بکنیم در مورد این مسئله. اینه که یه وقت ببینید، ما تو بازار اینو تجربه کردیم، کالا زیاد داره عرضه میشه، شاید بیش از حد نیاز مردم هم داره اون کالا عرضه میشه، ولی باز چون رفتار اقتصادی مردم یک ولعی داره یا یک ترس و نگرانی از کمبود اون کالا وجود داره، هجوم مردم برای تهیه اون کالا خیلی بیشتر هست، در صورتی که همه معادلات اقتصادی میگه که قاعدتاً باید عرضه چون زیاد شده تقاضای مردم کم بشه، چون مازاد دارن مردم نیازشون خرید میکنن، این اتفاق نباید رخ بده. ولی ببینید، اتفاقی که در رفتار اقتصادی مردم ناظر به نگرانی های اونها یا در واقع استراب ناشی از تهیه اون کالا داره اتفاق میفته، باعث میشه که یه تغییراتی در حوزه سخت افزار اقتصادی هم رقم بخوره.
تو حوزه فرزندآوری میگن انتظار تورمی دیگه، فکر تو ادبیات اقتصادی.
من میگم که تو حوزه فرزندآوری هم ما مواجه هستیم با مسئله از این جنس، یعنی اتفاقی که رقم میخوره اینه که علارغم مشکلات اقتصادی و موانع اقتصادی، ما مواجه هستیم با نگاه اقتصادی مردم به مسئله فرزندآوری که اون هم باید کاملا شفاف بشه و تبیین بشه و فکر میکنم که جای بحث خیلی جدیه.
امید خدا. حالا در ادامه بحث حتما به این حوزه نگرشی خواهیم رسید و اتفاقا من احساس میکنم که خیلی از رفتارهای اقتصادی در پشتش یک نگاه‌های فرهنگی در واقع وجود داره که انشالله بهش خواهیم رسید. خانم دکتر، تو قسمت اول کلامتون اشاره داشتید که وقتی یک فرزند متولد می شود به همراه خودش نیازهایی رو به وجود میاره. خب طبیعی هم هست، یک انسانی به یک خانواده افزوده میشه، یک جمع دو نفره سه نفره میشه، یک جمع سه نفره چهار نفره میشه، طبعا نیازهاشون ضریب میگیره و اتفاقاتی به این شکل. میخوایم که یه مقداری در مورد این نیازها واقعی تر صحبت بکنیم. یعنی فرض بکنید که خب نیاز به پوشک رو همه میدونن، نیاز به عرض به حضور شما شیر خشک و مسائل درمانی، میتونیم یه فهرستوار این نیازها رو یک دوره با هم بکنیم؟
ببینید در واقع اگه بخوام کامل صحبت بکنم، ما یه سری نیازهایی داریم که با اضافه شدن افراد به خانواده و فرزند به خانواده سیر سعودی داره و بسیار هم مشخصه و عمدتاً هم اتفاقا روی این نیازها مانور داده میشه، مثل نیازهای سخت افزاری و محصولاتی که در واقع باید اون خانواده تامین بکنه، نیازهای خدمات اجتماعی، خدمات رفاهی که خانواده باید برای فرزند جدید خودش تامین بکنه، و اتفاقا اون چیزی که پررنگ میشه همین نیازهاست. اما اون چیزی که ازش غفلت میشه یک سری در واقع اجابت نیازهای موجوده که اتفاقا با عضو جدید خانواده اتفاق میفته. یعنی درسته که این دست نیازهای دوم شاید از جنس محصولات قابل لمس در فضای بیرونی نباشن، ولی اتفاقا اون بخش اصلی خانواده و عنصر خانواده رو اون نیازها شکل میدن، مثل نیازهای عاطفی فرزندان قبلی و خود پدر و مادر، یا مثل اینکه در واقع استحکام هسته اصلی خانواده، حتی رفع نیازهای روزمره فرزندان. من این رو خودم به عنوان یک مادر میگم که الان دو فرزند دارم و خودم رو مقایسه میکنم با زمانی که یک فرزند داشتم یا در واقع فرزندی نداشتم، و توی عملیات میبینم که الان دختر من چقدر راحت تر از پسر من داره رشد پیدا میکنه و بزرگ میشه و اتفاقا داره نیازهایی از برادر بزرگترش رفع میکنه که قبلا من باید این کار رو انجام میدادم، و علاوه بر اون داره اتفاقاتی رو توی هسته خانواده شکل میده که تا قبل از این وجود نداشته، یعنی عنصر خواهری، برادری، روابط عاطفی شون. اون چیزی که ما توی بحثای اقتصادی میبینیم به نظر من اون در واقع کف روی آبه، و اگر واقعا به عمق بریم میبینیم که این که ما مشکل افزایش نرخ موالید رو داریم ریشه در مسائل اقتصادی نداره، گرچه شروعش از مسائل اقتصادیه و ما تا نتونیم لایه اقتصاد خودمون رو یک لایه مستحکم و یک جای پای محکم بر خانواده ها ایجاد بکنیم نمیتونیم ازش عبور بکنیم. اما به قطع حالا پژوهش ها اینو نشون میده که وقتی که سوال میپرسن از زوجین که شما چرا فرزندی نمیارید یا چرا یک فرزند میارید یا چرا فرزند آوری به تأخیر میندازین، تقریبا 100% زوجین از پاسخ اقتصادی شروع میکنن، یعنی از همون محصولات سخت افزاری و خدماتی که فرزند جدید نیاز داره. اما وقتی باشون چالش میکنی و وارد گفتگو میشی میبینی که همونجور که آقای دکتر فرمودن مسئله اصلی مدل و سبک زندگی اقتصادی ماست که تغییر کرده.
در واقع خیلی از این نیازمندی هایی که حالا اگه بخوام جمع‌بندی بکنم کلام شما رو، خیلی از این نیازمندی هایی که امروز ما تحت عنوان نیازمندی اقتصادی میشناسیم خیلی هاش میتونه کاذب باشه، که حالا تو محور بحث بعدیمون سوال خواهم کرد. آقای دکتر، من احساس میکردم الان خانم دکتر در پاسخ به سوال ما بگن خب بله پوشک هست، شیر خشک هست، نمیدونم لباس هست و اینها، اما خب در کلامشون دو دسته مطلب دیده شد که خب یه سریاش اقتصادیه و یک سریش عاطفیه. اتفاقا یعنی باز دوباره اگر یه لایه بریم عقبتر این نگاه عاطفی رو خواهیم دید. نظر شما چی در خصوص نیازمندی ها؟
ببین این ناظر به حقیقت زندگی هست. باز من بخوام مثال ملموسش رو برای مخاطبین عرض بکنم، اینه که ما مواجه هستیم با دو تا مسئله جدی و دو تا مفهوم بنیادین. یک مفهوم، مفهوم کمیت، و مفهومی که خیلی زیاد حتما در واقع مخاطبین باش مأنوس هستن، بحث کیفیت و مفهوم کیفیت هست. ما توی همین دوگانه کمیت و کیفیت دوگانه های دیگه ای هم داریم تو زندگیمون، مثل دوگانه آسایش و آرامش. معمولا ببینید مخاطبین ما زوجهای جوان، خانواده ها، اولویتشون رو برای کسب کمیت زندگیشون برای رسیدن به کیفیت بالاتر و سطح رضایت بیشتر عملا در واقع قلمداد میکنن. یعنی من میگم دو شیفت کار میکنم به عنوان پدر خانواده برای اینکه کیفیت زندگی رو ببرم بالا، چون تحقق کیفیت بالای زندگی و رضایت از زندگی رو در گروه افزایش درآمد و کمیت بالاتر میدونم. این معادله میتونه بسیاری از مواقع معادله درستی باشد، ولی به شرط اینکه اصل این اتفاق دچار یک چالش جدی نشه، و اونم چالش این که ما برای افزایش کمیت زندگیمون کیفیت زندگیمون رو فدا بکنیم. یعنی ببینید ما مواجه هستیم با زوجهایی که با درآمدهای در واقع معمول چند میلیون تومانی، مثلا 3-4 میلیون تومانی، شاید در واقع زندگی با رضایت فوق‌العاده بالایی رو دارن تجربه میکنن، که مشابه همین زوجها با درآمد بالای 10-12 میلیون تومان در واقع اون تجربه رضایت رو ندارن. خواستگاه این مسئله نسبت معنادار کیفیت و کمیت تو زندگی است. همین مسئله که وجود داره. بسیاری از مواقع ما وقتی که داریم هزینه میکنیم برای تأمین معاش زندگیمون، برای غذا خوردنمون، برای تأمین کالاهای ضروری زندگیمون، حتی اون رضایت همسرمون باید برامون ملاک باشه. کادو خریدن، هدیه خریدن ها، ببینید اینا مثالای اقتصادی ها. من میخوام اتفاقا از همینجا وارد یک کنش جدی بشم. ما اصل مفهوم هدیه خریدن رو ناظر به افزایش خوشنودی و سطح رضایت از زندگی میدونیم. حالا اگر همین مسئله باعث بشه به خاطر افزایش موارد اقتصادی و قیمت کالاها و خدمات اقتصادی ما رو دچار چالش بکنه و از اصل اون اتفاق ما رو دور بکنه، به اقل این موارد هم دیگه شاید در واقع رضایت پیدا نکنیم و دچار چالش بشیم. میخوام بگم تأمین نیازهای ناظر به رضایت زندگی اولویت بسیار بالاتری داره که مسائل اقتصادی باید در مسیر تحقق اون اتفاق بیفته.
آقای دکتر، با توجه به اینکه حالا شما مشاور خانواده هم هستید، حتما برمیگردیم و یکی دو نمونه از کیس هایی که داشتید و با هم مرور خواهیم کرد. خب خانم دکتر، تو کلام هم شما و هم آقای دکتر لاور علاوه بر مباحث اقتصادی یک زیرلایه فرهنگی مشاهده میشد. یعنی هر دو بزرگوار متفق بودید به این قول که خب اینا همه نشأت گرفته از یک نگاه فرهنگی است که این رفتارها اتفاق میفته. فکر میکنید چه مقدار از این نیازمندی های اقتصادی که الان وجود داره در حوزه فرزندآوری چه مقداریش حقیقیه و چه مقداریش کاذبه؟ این خیلی مهمه دیگه، بخوایم اینو از شما بدونیم.
من فکر کنم اگه بخوام حالا درصد دقیقی بگیم که خب کار بسیار مشکلیه و نیاز به پژوهش دقیق داره، اما نکته ای که فکر میکنم تقریبا برای همه مخاطبین و همه افرادی که دارن در درون جامعه ما زندگی میکنن ملموسه اینه که میبینیم روز به روز، بلکه سال به سال، رفتارهای اقتصادی و نیازهای اقتصادی افراد جامعه تغییر میکنه. ما یک روزی توی همین کشور در حالی که در پیک رشد جمعیت بودیم، خوردن قوت قالب سه وعده خیلی چیز نرمالی نبود. گوشت آدمها توقع نداشتن که توی خونشون هر روز باشه و هر روز مصرف بشه، و نبودش احساس کم بود به افراد نمیداد. در واقع سطح کیفیت زندگی افراد رو تحت تأثیر قرار نمیداد. اما الان شما میبینید که وقتی که در واقع قیمت پوشک کامل تغییر میکنه، که شاید چند سال پیش حتی پروداکت محصول اساسی نبود برای در واقع یک فرزند، کاملا یک موج رسانه‌ای را میفته که پس شما نباید توقع داشته باشین که وقتی این محصول قیمتش تغییر کرد نرخ فرزند آوری افزایش پیدا بکنه. اما من فقط هم توی این لایه‌های اصلی و لایه‌های اولیه نمی‌بینم. الان ما انتظار داریم که خیلی از خانواده‌ها میگن ما نگران آموزش و پرورش فرزندانمون هستیم. فرزند ما نمیتونه بره مدرسه دولتی که در واقع تحصیل رایگان داشته باشه. فرزند ما نیاز داره که کلاس زبان بره، کلاس موسیقی بره، کلاس ورزش بره. اینها چیزایی هستن که همون از لایه فرهنگ نشأت میگیرن و در واقع نیازهایی هستن که ما اضافش کردیم به سبد نیازهای اقتصادیمون. حالا چه به عنوان نیازهای واقعی چه به عنوان نیازهای کاذب در نظر بگیریمشون، ما اومدیم یه سری فاکتورهای اضافه کردیم به اسم تربیت و من واقعا معتقدم به اسم تربیت این کار کردیم، وگرنه در نهایت اگر خروجی رو اندازه بگیریم میبینیم که بچه‌های این نسل با این امکانات خیلی با تربیت تر از بچه‌های 10 سال پیش و 20 سال پیششون هم نخواهند شد. و اینها خب نیازهای غیر واقعی هستن و هی دامن هم میزنیم، هرچی جلوتر میریم دامن میزنیم به این نیازهای غیر واقعی. یعنی چی؟ یعنی شما الان اگر فرزند 10-12 ساله من تبلت نداشته باشه یا گوشی نداشته باشه، احساس میکنه که مشکل داره و یه کمبودی رو باستاب میده به من مادرش و من انتظار پیدا میکنم که پس اگر فرزند بعدی هم دارم اون هم این سخت افزار رو نیاز داره، پس لازم داره که من این رو براش تامین بکنم و این زنجیره معیوب هی به سمت جلو حرکت میکنه و من واقعا نگران این موضوعم که اگر واقعا این در لایه ذهن و تفکر خانواده ها حل نشه، ما روزی رو داشته باشیم که با هر سطح کیفیت خانواده، خانواده تن به فرزند نده. چون که به هر حال فشاره، یعنی شما فشار اقتصادیش هم نبینی فشار اجتماعیش رو قطعا خواهید.
عرض به حضور شما که این نیازهایی که بعضن وجود داره ریشه های اقتصادی هم نداره. خانم دکتر یه مطلبی رو شما اشاره فرمودید، من برمیگردم به آقای دکتر لاور که بحث نسبت تربیت با امکاناتی که وجود داره، خب این که خب صرفا اگر امکانات بیشتر باشه و زیادتر باشه لزوما اون تربیتی که ما مد نظرمونه اتفاق نمیفته. از دیدگاه شما این مسئله چطور قابل ارزیابی هست؟
من یه نکته رو مثال کاربردی بزنم چون تو همین فضای کرونا و اینها هم هستیم. ببینید ما سال گذشته اگه تو همین بازه زمانی از یه زوج جوانی که در آستانه ازدواج بودن سوال می‌کردیم که هزینه برگزاری مراسم شما برای ازدواج چقدره، اقلش در واقع یه هزینه 50 میلیون تومانی با تالار و غذا و پذیرایی و اینها مطرح می‌کردن، حالا تا سقف مثلا 100 میلیون تومان یا بالاتر. و وقتی که ازشون خواهش می‌کردیم که این رو به عنوان یک مانع بزرگ جدی زندگیتون قلمداد نکنید و میتونید شما با مراسم در واقع بسیار محدودتر استارت زندگیتون رو بزنید، میگفتن نه این یک هژمونی اجتماعی وجود داره برای این قضیه، یک سیطره اجتماعی وجود داره برای اینکه ما اگه این کار رو بکنیم در واقع از جامعه طرد خواهیم شد. ببینید یک اتفاقی میفته و با شیوع پدیده ویروس کرونا ما سبک زندگیمون تغییر پیدا میکنه. الان بسیاری از زوجهای جوانی که در سال گذشته در واقع زندگی مشترکشون رو شروع کردن بدون برگزاری مراسم ازدواجشون و تالار و مراسمات اینچنینی زندگیشون رو شروع کردن بدون اینکه اون هزینه 50 میلیون 100 میلیون تومان رو حالا کمتر یا بیشتر رو هزینه بکنن. ببینید تغییر سبک زندگی، تغییر رفتارهای اقتصادی کاملا اثر مستقیمی در حوزه تعاملات اقتصادی زندگی خانواده ها دارن.
تکمیل فرمایش شما بگم جالبه، از دوستان ما در واقع بودن که هستن، یعنی الان هم که عرض به حضور شما حتی عقد بین خانوم و آقا رو نگه داشتند و عرض به حضور شما میخوان بمونه برای بعد از کرونا و انتهام نداره. سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب آقای نجم آبادی، نماینده محترم مجلس و عضو کمیسیون برنامه بودجه.
سلام علیکم،
وقت شما بخیر.
خیلی ممنون، سلامت باشید.
آقای نجم آبادی یه سوالی داریم از خدمتون به عنوان فردی که حالا در مجلس شورای اسلامی در حوزه جمعیت مشغول قانونگذاری و طرح‌های هستید. آخرین خبر از این طرح تعالی جمعیت و مباحث مربوطه بهش چی هست آقای نجم آبادی؟
خب عرض ادب و احترام خدمت شنوندگان عزیز و همه شما عزیزان که دارید زحمت میکشید و صدای ما رو به مردم عزیزمون میرسونید. تر خب شرایطی که الان داره در دستور کار قرار داره، در روزهای آینده انشاءالله حتما در مجلس کلیاتش مورد بحث قرار خواهد گرفت. کلیات البته به رأی گذاشته میشه و چون اصل 85 به شورای نگهبان ارسال خواهد شد.
بله آقای نجم آبادی، بالاخره این تر ثمره ملموسش رو جامعه که قرار احساس بکنه؟
ببینید سالهاست رو این تر کار شده،
جمعیت هم پیر شد رفت،
تلاش شده بسیاری از کارشناسان در حوزه های مختلف.
بله
به هر حال بعد از احساس خطری که در کشور به وجود آمد و تأکیدات مقام معظم رهبری در بحث جمعیت و جوانی تصمیم گرفته شد که در واقع مشوق‌های در نظر گرفته بشود. قطعا شما میدونید بحث جمعیت و جوانی بیشتر تحت تاثیر مسائل فرهنگی است. حالا یک بحث تاثیر اقتصاد و مسائل مختلف در این مقوله خودش جای بحث داره، اما به هر حال نمایندگان مجلس و کارشناسانی که در گذشته روی این طرح کار کردن تلاش کردن که مشوق‌هایی رو تعریف بکنن که کسانی که واقعا میخوان در بحث فرزند آوری به صورت جدیتری اقدام بکنند و فرزندان بیشتری داشته باشن بتونیم در ابعاد مختلف کمکشون بکنیم.
جناب آقای نجم آبادی از کارشناسان داخل استادیوم، سرکار خانم دکتر فریزاده از کارشناسان حوزه جمعیت سوالی داشتم، بفرمایید خانم دکتر.
اولا که سلام عرض میکنم خدمت آقای دکتر و سوالم
یکی
این که به نظرتون این در واقع طرح تعالی جمعیت چقدر اصلا در زمین واقعی طراحی شده؟ چون من هم این طرح رو خوندم و مثلا سرویس هایی که به زنان شاغل میده واقعا چند درصد زنان ما که در سن باروری هستن شاغل هستن به اون معنی مخاطب اون خدماتی که شامل میشه؟ همونجور که میدونید تعداد بسیار بسیار اندکی هستن، زیر 5% زنان در سن باروری رو شامل میشه. و دومیش این که آیا فکر میکنید که این هزینه‌ای که این طرح به جامعه تحمیل میکنه متناسبه با تعداد افرادی که افزون میشه بر جمعیت، یا نمیشه راهکارهای بهتری رو در نظر گرفت؟
ببینید، این که راهکارهای بهتری رو میشود در نظر گرفت و این که از ابعاد دیگری هم موضوع میتواند مورد بحث قرار بگیره تردیدی نیست. به هر حال عرض کردم دوستان در این سالها تلاش کردند در حوزه‌های مختلف، مثلا تو مباحث حضور شما عرض شد شاغلین دستگاه دولتی که شما فرمودید، بحث اعتبارات پژوهشی، در واقع بحث رفاهیات، بحث مسکن، بحث حمایت از ازدواج دانشجویی، بحث وام قرض‌الحسنه‌ای که به ازای تولد فرزند داده میشه، در حوزه بهداشت و درمان بحث درمان و ناباروری، بحث بیمه، بحث حمایت از زایمان طبیعی، بحث حمایت از غربالگری علمی و اختیاری، تولیدات بهداشتی، ممانعت از کشتار جنین‌های زنده و مباحثی مثل مقوله مثلا سهام یا موارد اقتصادی که مورد بحث در واقع دوستان بوده تلاش کردن قانون گذاری بکنن. البته این موارد هنوز به شورای نگهبان باید ارسال بشه و قطعا نظر شورای نگهبان در واقع مهم خواهد بود و اونها بررسی خواهند کرد. یه جاهاییش که در واقع قانونی که داره مطرح میشه ممکنه به هر حال شورای نگهبان بر اساس اصول قانون اساسی در واقع اعلام بکنه اصل 75 هست یا توانایی در واقع پرداخت در واقع اون هزینه ها ممکنه اعلام بشه که وجود نداره، لذا این تا تبدیل به قانون بشه باید یک فرایند مشخصی رو ازش عبور بکنه.
آقای دکتر نجم آبادی، من احساس میکنم که تا این به یه فرایندی تبدیل بشه ما افق 1404 رو رد کردیم، مردم دوباره پیر میشن.
این 85 تمام دیگه، این شورای نگهبان نظرش رو بده ابلاغ میشه به دولت دیگه، این دیگه تو مجلس نمیاد.
آها خیلی خوب،
این اصل 85ه. مواردی که هست، حالا دوستان ببینید نقدهایی بوده و از سال 92 میدونید که این موضوع مطرح بوده و قطعا افراد کارشناس‌های متفاوت و متنوعی نظر دادن و موقت هم هست. اینا حالا مثلا این یه قانون 5 تا 7 ساله خواهد بود، قطعا در حین اجرا میشود اشکالاتش رفع بشه و بتونیم در واقع غنی ترش بکنیم.
ما امیدواریم که هر چی زودتر این طرح به نتیجه برسه، مردم آیدیاشو ببینن انشالله. آقای دکتر
انشالله، آره دیگه مهم دیدن در واقع عواید و نتایج این قانون هست که امیدواریم و در واقع منتج به این بشه که جمعیت ما جوان بشه.
امیدواریم که جمعیت پیر نشه. آقای دکتر ممنونم از حضور شما، خیلی متشکرم.
بزرگوارید، ممنون.
خدا نگهدار. من میگم داخل استودیو خانم دکتر، آقای دکتر لاوری بحث رو مطرح کردن، بحث تغییر نگرش جامعه. در حال حاضر شاهد این هستیم که نگرش جامعه ما به زندگی و فرزندآوری یه تغییرات اساسی کرده. من مثالی بزنم بعد کلام شما رو بدونیم. برای مثال اگر در قدیم و در حالا این که میگم قدیم شاید خیلی سال نشه در موردش صحبت کرد، همین اواخر 10 سال اخیر 20 سال اخیر، مثلا اگر فرزند دومی به دنیا میومد از لباسهای فرزند اول استفاده میکردن برای فرزند دوم، یا مثلا از اینم تخت این تخته کوچیک استفاده میکردن، اما الان اتفاق نمیفته. یعنی خانواده مصممه به اینکه برای فرزند دو سه اگر داشته باشه حتما یه سیسمونی مفصل اینها.